استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ایران میگوید که طالبان باید مطمئن شوند که نگهبانان سرحدی آنها از حدود جغرافیایی و مرزهای کشور اطلاع دارند تا از تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری شود. رسانه‌های ایرانی این را و نقل از مجید میرحمدی معاون وزارت داخلی این کشور خبر دادند. میرحمدی را در اشاره به درگیری دیروز بین محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز گفته است. یک منبع امنیتی نیمروز روز گذشته به رادیو آزادی گفت که یک محافظ سرحدی در این درگیری کشته و یکی دیگر از آنها زخمی شده. مجید میرحمدی معاون وزارت داخلی ایران گفته که مرزبانان ایرانی اوضاع را تحت کنترل درآوردند و از تجدید تنش جلوگیری کردند، اما او گفته که محافظان سرحدی طالبان امروز یک بار دیگر به سمت مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده و حکومت طالبان هم تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. ژاپن تعهد کرده تا پروژه های نیمه تمام را که در افغانستان تمویل میکرد تکمیل خواهد کرد. این تعهد را تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار دیروزش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان مطرح کرده. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که سفیر ژاپن همچنین گفته که کشورش آماده است تا با خانواده هایی که در زلزله و سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدند از طریق هلال احمر افغانی کمک کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، این کشور در دو دهه اخیر بیش از 5.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سفر آسیایی خود را آغاز کرده، اما معلوم نیست که او در این سفر از تایوان هم دیدن خواهد کرد یا نه. پیکینگ هشدار داده که دیدار پلوسی از تایوان یک اقدام تحریک‌آمیز خواهد بود. دفتر پلوسی در خبرنامه دیروز گفت که او در این سفر از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن دیدار می کند. گزارش برخی از رسانه ها مبنی بر سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خشم چین را برانگیخته. حکومت کمونیست چین تایوان را جز قلمرو آن کشور می پندارد. و تیم فوتبال بانوان انگلستان با پیروزی در برابر تیم فوتبال بانوان جرمنی قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. انگلستان توانست در وقت اضافی 2-1 جرمنی را شکست دهد. بیش از 87,000 تن از علاقمندان فوتبال این بازی را در ورزشگاه ویملی انگلستان دیشب تماشا کردند. انگلستان از 56 سال انتظار چنین پیروزی را در جام ملت‌های اروپا داشت. خبرهای افغانستان و افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. دومین روز دور جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جریان دارد. در این مورد با رهبری هیئت پاکستانی هم گفتگو کرده ایم.
صدقی مطالبات کیسه زمونگ در طرف نسوس ولادین آقا طریق یا دفاتا در انزمام مطالبات داری.
این مذاکرات با میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان را اندازی شده. از یک آقای امور پرسیده ایم که آیا طالبان افغان بر تحریک طالبان پاکستانی نفوذ دارد؟
تحریک طالبان پاکستان خودیش از بطن تحریک طالبان افغانستان با وجود آمده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مورد وضعیت بیجا شده های داخلی افغانستان گزارش خواهیم داد.
و فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است.
در مسائل بین المللی میشنوید که ترکیه گفته اولین محموله غله اوکراین امروز از بندر اودسا حرکت کرده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته.
تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است.
بس 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به گزارش های مهم روز، اما طوری که پیشتر هم گفتم دومین روز دوره جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و نماینده های تحریک طالبان پاکستان در کابل جریان دارد. حکومت طالبان در افغانستان این مذاکرات را میانجیگری میکند. رهبری این هیئت را محمد علی آصف مشاور وزیر ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به عهده دارد. آقای آصف شب گذشته در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را مؤثر خواند و برای رسیدن به یک توافق احتمالی ابراز خوشبینی کرد. او گفت
برخی شرایط از سوی آنها مطرح شده و برخی هم از سوی ما. یکی از خواست آنها در مورد وضعیت فاتح یعنی مناطق قبایلی است و خواست ما این است که در صورت که آنها دوباره به مناطق قبایلی برمی گردند باید دست از جنگ بکشند و پاسخ آنها در این مورد مثبت است. می گویند که اگر برگردند پایبند به مقررات خواهند بود.
شمار از سران قبایلی پاکستان هم در مذاکرات فعلی اشتراک کردند. رسانه های پاکستانی گفتند که هیئت مذاکره کننده پاکستانی به روز شنبه به کابل رسید و با رسیدن به آنجا با سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم دیدار کرد. جزئیات این دیدار تا هنوز با رسانه ها شریک ساختن نشده. این هیئت 12 نفری از جمع گروه 35 نفر است که در ماه جون برای هدف مشابه به کابل سفر کرده بود. تحریک طالبان پاکستان در آن زمان برخی پیشنهادات خود را با هیئت شریک ساخته بود، از جمله لغو الحاق مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا. مناطق قبایلی پاکستان در 2018 میلادی پس از تعدیل در قانون اساسی این کشور از وضعیت ویژه خارج و بخشی از ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شد. این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر کرده. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود روز شنبه از کابل به پاکستان برگشت. رهبری هیئت را مفتی تقی عثمانی به عهده داشت که پس از رسیدن به پاکستان در توییترش سفرش به کابل را مؤثر خواند. او از دیدارش با اعضای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفته، اما یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ازش نام برده شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت به رهبری عثمانی با مفتی نورولی مسید رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان دیدار کرده. مذاکرات رو در رو میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در ماه می سال روان میلادی به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان آغاز شد. سپس در ماه جون هم دو طرف با هم مذاکره کردند که در نتیجه پیشرفت‌هایی را به همراه داشت. مثلا به اساس گزارش‌ها آتش بس یک ماهی حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تا مدت نامعلوم تمدید شد. در این مورد با سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی هم گفتگو کردم و در نخست ازش در مورد سفرهای پی در پی هیئت‌های پاکستانی به کابل پرسیدم.
مسائلی که تحریک طالبان پاکستان سرش فشار آورده بود یکیش این بود که قوانین پاکستان اسلامی نیستند. بعض توافق باید شده بود که علمای نخبه پاکستان با تحریک طالبان ملاقات میکند، از اونا پرسان میکند کدام قانونی پاکستان غیر اسلامی است. از این خاطر که نمی موضوع روشن شود، اول پاکستانیا یک هیئت علمای پاکستان با افغانستان پرستادن. دوم مسئله که بسیار جنجالی است این است که برگشت یعنی انضمام مناطق قبایلی در خیبر پختونخوا، حالی یک هیئت قبایلی پرستاده تا برای طالبان تشریح کند که بعد از اینکه منطقه قبایلی از حیثیت مناطق قبایلی در ایالت خیبر پختونخوا داخل شده چه امتیازات به دست آورده، پایدهشان برای مردمشان چی هستن، اونا برشان تشریح کند که اونا سر اینمی موضوع بسیار پشوار نبیارد.
مذاکرات که میان تحریک طالبای پاکستان و نماینده های از اسلام آباد یا از قبایل پاکستان از ماه می به ایسو آغاز شده، ای به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان انجام شده، چی امتیاز را از طرف پاکستان برای حکومت طالبان ای میانجیگری قائل خواهد شد؟
یقینا یک امتیاز بزرگی برای تحریک طالبان افغانستان یا امارت اسلامی هستند که اونا میانجیگری بین یک گروه که در تحریک طالبان پاکستان که در سازمان های توریستی جهان جای دارد اونا را میزبانی میکند و همراه دولت پاکستان که یکی از نزدیکترین دوستای جنگ علیه توریسم در 20 سال گذشته بودن، اونا را با مذاکرات آماده میکند. یک امتیاز برای دولت افغانستان و دولت امارت اسلامی طالبان هستند. در شک نیست که در سال 20 سال گذشته طالبان و استخبارات پاکستان و دولت های پاکستان روابط حسنه داشتند، خوب داشتند و اونا را جای در پاکستان داده بودند، لیکن حال موجودیت تحریک طالبان پاکستان و حملاتشان علیه ارتش پاکستان که روز به روز بیشتر میشه، اونا یک نگرانی جدی دولت پاکستان هستند.
آیا حکومت طالبان در افغانستان نفوذ کافی بالای تحریک طالبان پاکستان داره که وارا آماده به یک توافق نهایی با اسلام آباد بسازه؟
در شک نیست که طالبان کنترل تمام کشور افغانستان دارد و اگر بخواید تحریک طالبان پاکستان به زور و فشار میتوند از افغانستان خارج کند، لیکن ما فکر نمی کنیم روابطی که اونا در 20 سال گذشته داشتن و تحریک طالبان پاکستان خودش از بطن تحریک طالبان افغانستان با وجود آمده و در 20 سال گذشته شانه به شانه برای طالبان افغانستان علیه قوای ناتو و دولت مرکزی افغانستان می جنگید، ما فکر نمی کنیم که در این حالت طالبان افغانستان علیه طالبان پاکستانی به حدی فشار بیارد که اونا را وادار به این بسازد که ما امرایتان جنگ می کنیم یا از کشور ما براید.
سمی یوسفزای خبرنگار و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ترکیه گفته است اولین محموله غله اوکراین صبح امروز از بندر اودسه حرکت کرده. این اقدام بر اساس توافق به هدف کاهش بحران غذایی در جهان صورت میگیرد. در این حال گزارش از بمباردمان شدید نیروهای روسی در جنگ اوکراین خبر دادند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو با من است. مقیم جان سلام به خودت.
سلام با شما.
جزئیات بیشتری خبر از خودت میپرسم.
بله، وزارت دفاع ترکیه گفته که این معموله صبح امروز بندر اودسه را ترک کرد. این وزارت گفت که این معموله توسط کشتی با بیرق سیرلیون از بندر اودسه به مقصد لبنان حرکت کرده است. وزارت دفاع ترکیه این خبر را در اعلامیه امروز بیان کرد. در اعلامیه آمده که کاروانهای دیگر این معموله را در امتداد دهلیز بحری دنبال میکنند. پیش از این روسیه و اوکراین در 22 ماه جولای موافقتنامه ای را درباره انتقال غلات از اوکراین به خارج با ترکیه و سازمان ملل متحد امضا کردند. بر اساس این توافق انتقال غلات اوکراین از 3 بندر این کشور، اودسه، چرنومورسک و یوژنی صورت میگیرد. این موافقتنامه راه را برای امن و نقل میلیون ها تن غله و کود کیمیاوی باز میکند، زیرا بسیاری از کشورهای جهان در آستانه یک بحران بزرگ غذایی قرار دارند.
مقیم جان، در خبر همچنان گفته شده که انتقال معموله های غله اوکراین در حال صورت میگیره که دیروز شهر در سواحل جنوبی کشور به نام میکلایوف مورد راکت پراگنی نیروهای روسی قرار گرفته. درباره خبر جزئیات شما چیست؟
بله، در نتیجه امی راکت پراگنی نیروهای روسیه یک مالک شرکت صادرکننده بزرگ غله اوکراین کشته شده است. ویتالی کیموال والی میکلایوف در حساب تلگرام خود اعلام کرد که الکسی واداتورسکی مالک و بنیادگذار شرکت زراعتی نیلی بلون و امسرش در نتیجه اصابت یک راکت بر خانهشان کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی مرگ رئیس جمهور اوکراین مرگ این مرد را ضایع بزرگ خوانده. همچنان گزارش شده که یک طیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای بحری روسیه را در شهر سوستوپول در بحیره سیاه هدف گرفته است. میخائیل روژنیکوف والی دست نشانده روسیه در شهر اشغال شده سوستوپول به رسانه ها گفت که در نتیجه این حمله 5 نیروی بحری روسیه زخمی شدند.
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که گفت اولین محموله غله اوکراین صبح امروز از بندر اودسا حرکت کرده، البته ایره ترکیه خبر داده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه را به شما داریم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت مالیه حکومت طالبان قرارداد استخراج گاز و نفت در منطقه قشقری ولایت جوزجان را به یک شرکت چینی به نام اکسوس واگذار کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که این قرارداد دیروز با شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان با مشارکت 20% این شرکت چینی امضا شد. بر اساس اطلاعات این وزارت، شرکت چینی اکسوس با کمک شرکت دولتی نفت و گاز در کنترل طالبان از جاهای نفت قشقری جوزجان نفت استخراج خواهد کرد. حکومت طالبان در حال دست به این اقدام میزند که نگرانی ها درباره افزایش بهای نفت و گاز بیشتر شده است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بغلان میگوید که امسال حاصلات رومی در این ولایت نسبت به سال گذشته 2% افزایش یافته است. این ریاست در خبرنامه گفته که سال گذشته در 898 هکتار زمین در ولایت بغلان رومی کشت شده بود و 21630 متریک تن رومی حاصل به دست آمده بود، اما در سال جاری این حاصلات 2% افزایش یافته است. به گفته این ریاست، قیمت رومی نسبت به سال گذشته نیز بیشتر شده است. به گفته ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بغلان، سال گذشته در چنین روزهای یک سیر رومی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از 40 تا 65 افغانی فروخته می شد، اما امسال یک سیر رومی از 60 تا 98 افغانی به فروش می رسد. عمده ترین دلایل افزایش حاصلات رومی در ولایت بغلان روش های جدید کشت و استفاده از بذر اصلاح شده گفته شده است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 20 پول، 1 یورو 92 افغانی، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 26 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1063 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 367 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین به اشتباهات در جریان خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه، وزارت خارجه بریتانیا فهرست از این اشتباهات را ارائه کرده، اما در این حال دروازه را بر روی آن از افغانهای بسته است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با نیروهای بریتانیایی کار می‌کردند. مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفتند دشوار است تا قضاوت شود که افغانهای کارمند در پروژه‌های غیر نظامی این کشور واقعاً با خطر از جانب طالبان روبرواند. با گفته این وزارت، خطر تنها متوجه کسان است که با نیروهای بریتانیایی در بخش امنیتی کار می‌کردند. روزنامه گاردین نوشته که تنها برای 5000 افغان اجازه ورود به بریتانیا داده شده. در تابستان گذشته و همزمان با ورود طالبان به کابل، حدود 15000 تن از افغانستان به بریتانیا منتقل شدند. در ادامه آمده که روزنامه به اطلاعات شماره از افغانها دست یافته که گفتند برخی از اعضای خانواده هایشان از سوی طالبان کشته شدند، چون که آنها در مؤسسات بریتانیایی کار می کردند. این افغان ها ادعا کردند که وزارت داخله بریتانیا نیز هیچ گونه همکاری با آنها نکرده است. مجله دیپلمات با یک سالگی سقوط نظام تحت حمایت آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته مجله، با روی کار آمدن دوباره طالبان وضعیت در افغانستان به سوی بدتر شدن رفت، زیرا بحران اقتصادی و غذایی همزمان با رویدادهای طبیعی در این کشور گسترش یافت و در نتیجه جنگ اوکراین توجه جهانیان از افغانستان منحرف شد. جاستین فلشنر رئیس مرکز پژوهشی نظارت بر صلح افغانستان بعد دیپلمات گفته که طالبان به جای تمرکز روی نیازمندی های بشری مردم افغانستان به آجندای مذهبی و فکری خودشان اولویت دادند. در ادامه آمده که سه نگرانی اصلی در افغانستان وجود دارد: نخست بحران اقتصادی و نبود حکومت همشمول، دوم تخطی های حقوق بشری و قتل و مجازات فراقانونی، و سوم هم احتمال شکلگیری دوباره تهدیدهای تروریستی. دیپلمات می افزاید که طالبان تا اکنون درخواست های داخلی و بین المللی برای ایجاد حکومت همشمول را نادیده گرفتند. این سو برخی از تکنوکرات ها به حاشیه رانده شدند و در حکومت طالبان جای برای خود نمی یابند. مجله با انتقاد از وضعیت بشری افغانستان هم می نویسد که مقام ها و نیروهای پیشین امنیتی، اقلیت های مذهبی، فعالان زن و خبرنگاران خود را مسئول احساس نمی کنند. اما یکی از مواردی که در مطلب برجسته شده تهدیدهای تروریستی است که شاید از افغانستان دوباره آغاز شود. به نوشته دیپلمات، طالبان افغان در گذشته با تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، شبکه القاعده و برخی گروه های دیگر ارتباط نزدیک داشتند، اما با عنوان تهدید بالقوه و از شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش نام برده شده که فعالیت‌هایش در حاکمیت طالبان نگران کننده دانسته می شود، زیرا داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت پذیرفته و بر راکت پراگنی بر کشورهای همسایه از جمله تاجکستان و ازبکستان پرداخته است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا لحظات دیگر. با درگیری های دوامدار چند سال گذشته در افغانستان، شمار زیاد از مردم در داخل کشور آواره شدند و خانه های اصلیشان را ترک کرده و به شهرها و بخش های دیگر کوچیدند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، گروهی که ادعا می کند امنیت نسبی را در کشور تامین کرده، آیا این خانواده ها چی تصمیم گرفتند؟ به مناطق اصلیشان برگشتند یا همچنان در خانه به دوشی زندگی می کنند؟ امین از سوالات را در این گزارش به شما پاسخ گفتیم.
در دوران جمهوریت در میاثر جنگا ما بجا شدیم، از امام صاحب رفتیم به کابل.
حبیب الله یکی از بجا شدگان است که به گفته خودش مدت 1.5 سال پیش به دلیل ناامنی ها و درگیری های مسلحانه میان نیروهای نظامی حکومت مخلوع افغانستان و طالبان از کندز به کابل آواره شد. او میگوید این 1.5 سال را در زیر خیمه در کابل گذشتان. 3 ماه پیش به منطقه اصلیش در ولسوالی امام صاحب کندز برگشت، اما او میگوید با نبودش منابع درآمد خود را نیز از دست داده، کار نیست و کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
روزگار ما اینجا تو خوب نیست، ولی در کابل که بود کمک و چیزا به ما می آمدن، اونجا روزگار ما می چلید، ولی از وقت که آمدیم دوباره به وطن دیگه می گذره و تو کار بار تو چیز نیست، مشکلات ما بسیار زیاد است.
در این حال شماری که هنوز هم در کمپ های بیجا شدگان در کابل زندگی دارند، از گرمی هوا، مشکلات اقتصادی، نبود امکانات و کمرنگ بودن کمک ها شکایت دارند. گلاب جان باشنده ولایت کاپیسا 4 سال پیش به کابل آواره شده است. او در مورد برادی و آزادی گفت:
ما فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است. امیدوار هستم که شرایط کاروبار در اوجه بر ما مایا بسازن دوباره در ولایت خود برگردیم.
اما پرسش اینجاست که این بیجا شدگان با وجود تقبل همه مشکلات چرا به مناطق اصلی خودشان برنمی گردن؟ داود شاه باشنده ولایت بغلان دلیل نرفتن به روستای اصلی اش را چنین توضیح می دهد:
جایی نداریم که در اونجا زندگی کنیم، خانه ما ویران است و استوانه زیر نداریم که ما بگیریم پس خانه ما را کنیم و زمینی کار بار در اونجا بر ما مساعد نیست.
جنگ و ناامنی ها، خشکسالی و افزایش مشکلات اقتصادی، نفوذ زورمندان محلی در برخی مناطق، بیکاری و رویدادهای طبیعی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده شده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، شمار آوارگان داخلی در افغانستان در 5 سال گذشته با سرعت افزایش یافته است. این گزارش که 25 ماه جون نشر شد نگاشته است که افغانستان ششمین کشور بزرگ با شمار بلند بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. در ادامه آمده است که تا پایان سال 2021 میلادی با دلیل افزایش درگیری ها و ناامنی ها در افغانستان بیش از 777 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که روند برگشتاندن بیجا شدگان به مناطقشان به کمک کمشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جریان دارد.
اوس محل په کابل کې مونږه څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځای شوي لرو.
په حال حاضر در کابل ما بیش از 9000 خانواده بیجا شده داریم که سروی آنها صورت گرفته و برخی خانواده ها که به خواست خودشان میخواهند به مناطقشان برگردن، ما برایشان ترانسپورت، پول نقد و مواد خوراکی را فراهم میکنیم و به مناطقشان برگشتانده میشوند.
وای افزود که بر بنیاد سنجش آنان پس از حاکمیتشان در افغانستان بیش از 14 هزار خانواده بیجا شده تنها در کابل بودند که از این میان بیش از 4.5 هزار خانواده دوباره به مناطقشان برگشتانده شدند. سازمان جهانی مهاجرت حدود دو هفته پیش در گزارش تازه نشر شده اش گفت که از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. اما با این همه هنوز هم روند بیجا شدن داخلی در افغانستان ادامه دارد. افزون بر این که خشکسالی در بخشای سبب این کار شده است، ادامه درگیری ها در پنشیر، اندراب، بلخاب، سرپل و بخشای دیگر کشور به تداوم این روند کمک کرده است. در تازه ترین مورد، سازمان ملل از بیجا شدن بیش از 25 هزار تن از خانه هایشان در ولسوالی بلخاب سرپل خبر داد، جایی که طالبان با فرمانده ازارتبار پیشینشان مهدی مجاهد درگیر شدند.
اگر شما خودتان بیجا شده هستید و یا در مناطقی که زندگی میکنید بیجا شده های جنگی حضور دارند، از وضعیت خود و یا آنها بر رادیو آزادی بگویید. 00420221124501 شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی را در این شماره بفرستین، ما در لابلای برنامه ها نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سر من پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرای تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
سلام علیکم، وکیل گزار اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید، این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید، نامه چهار سناتور آمریکایی بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاوردی برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم کنه و حال به یک طرف بسیار خرابی برود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تا تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دومین ساعت یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان.